بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 47، 18 دی 1393، دعای 8، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صحبت در دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادی است. اما قبل از اون پیشاپیش فرارسیدن میلاد مبارک رسول بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام رو اولا به امام عصر علیه السلام و بعد به همه مسلمین از جمله شما بزرگواران شیعیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله به زودی با ظهور حجت خدا پرچم این انقلاب به دست امام عصر علیه السلام قرار بگیره و عدل سرتاسر عالم هستی رو به یمن وجود ایشون فرا بگیره. انشاءالله وجود نورانی امام عصر علیه السلام رو که میلاد پیغمبر اکرم زمینه ایست برای حضور ایشان و ظهور ایشان با یک صلوات با توجه یاد کنید. اللهم صل علی محمد. ما در مورد ضعف صبر صحبت کردیم در جلسه قبل و امام علیه السلام از رذائلی به خدای متعال پناه می بردن. ما به این عبارت شریف رسیدیم بعد از اینکه ایشان فرمودن و در واقع به درگاه خدای متعال اینطور عرضه داشتن که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد، فرمودن و ضعف الصدر. تتمه کوچکی دارم عرض میکنم، یعنی به لحاظ زمانی و یعنی بزرگه عرض میکنم، بعد انشاءالله میرم سراغ عبارت بعدی. اونچه که در مقام صبر بیان کردیم یک ثمره بسیار مهمی داره که واقعا میطلبه اون اقسام سگانه صبری که جلسه پیش عرض کردیم به لسان حضرت علیه السلام انسان با تمام وجود خوب عملیاتی بکنه، و اون همین آیه شریفه بود که ما خوندیم اما آیه را تمام نکردیم. اگه خاطر شریفتون باشه اونجا خدای متعال چی فرمود در آیه 154 بعد سوره مبارکه بقره، بعد اینکه فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بعد فرمود بشر الصابرین، اینا کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بسیار خوب، پس تمام اون چیزایی که در مورد صبر گفتیم از جمله این مصیبت‌هایی که خدا میگه و بشر الصابرین، که این مصیبت‌ها خوف بود، جوع بود، نقص در اموال و انفس بود، حالا ثمرش اینه. خدای متعال ببینید چی میفرماد. میفرماد اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. این خیلی نکته مهمی است. این نشان میده که انسان قطعاً زیر سایه صبره که رحمت خدا رو، صلوات خدا رو جذب میکنه، و البته همینان که هم المهتدون، همینان که مورد هدایت خدا واقع شدن. این هم از باب ضمیر فصلی که آورده باز خیلی نکته مهمی است. هدایت شده اصلا اینان، یعنی اگر کسی خدایی نکرده صبر نداشته باشه، جدا از اینکه این بشارت بهش تعلق نمیگیری که مبشر صابرین، مشکلش نگه در مسیر هدایت نیست. این خیلی نکته مهمی است، چون میفرماد هدایت شده اینان، همول مهتدون، اولایکه همول مهتدون. بعد فهمود اولایی که علیهم صلوات و من ربهم و رحمه و من مکرر عرض کردم که از چیزایی که شما باید تا حالا قاعدتا حفظ شده باشید این قسمت از این آیه 21 سوره مبارکه نوری که من خوندم اون این بود، این که میفهمد اولایی که علیهم صلوات و من ربهم و رحمتون، ثمره این رحمت رشد ایمان انسان بود. چرا؟ چون آیه 21 سوره نور چی فرمود؟ فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، رحمته اینجا رو داشته باشید، ما زکا منکم من احدن ابدن، ابدن اگر نبود فضل و رحمت خدا در مورد شما، احدی از شما پاک و پاکیزه نمیشد. ولکن الله یزکی من یشا، ولی خدا هر کی رو بخواد بگید پاک و پاکیزه میکنه. الان این من یشا مشخص شد یا اینجوریه دیگه، آیات آیات رو تفسیر میکنه. الان مشخص شد این مگه، چون این میشاهای قرآن کریم رو بعضیا میبینن احساس میکنن جبره، یه یزل من یشا و یهدی من، نه درسته یزل من یشا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، اما ضابطه داره، کلی نیست. البته این که میگیم ضابطه داره نه به این معنی که خدا فعال لما یشا نیست، هر کار دلش بخواد نمیکنه، قدرت داره، دارندگی و ازندگی ما نداریم، هارت و پورت هم نباید بکنیم بعضی هم ماها، اما او داره، ادعاش هم میشه، متکبرم از سر تکبرم این کارو میکنه. اما از ما که تکبر جایز نیست، از ما منم جایز نیست، اما از او جایزه. پس این میشاهای قرآن کریم در این حال که خدا فعال لما یشاهای چو داره و دارندگی برای زندگی، اما صحبت سر اینه که این ضابطه هم داره. الان این ضابطه در مورد اولایک هم عرض میکنم محضر شریف شما ولیکن نلا یزکی من یشا، خدا هر کی رو بخواد پاک و پاکیزه میکنه، من یشاش مشخص شد چی شد؟ چون یه اولایک هم المهتدون، اینا کیا بودن؟ اولایک هم صلوات و من ربهم و رحمه، اینا کیا بودن؟ و بشر صابرین بودن دیگه. پس این که امام میفرماد من ضعف صبر رو از ضعف صبر به توی خدا پناه میبرم، این نکتهش مشخص شد. چون انسان اگر صبرش ضعف داشته باشه در مسیر رحمت و هدایت خدا نیست، وقتی نبود پاک و پاکیزه نمیشه. بعد مشکلش اینه که این انسان یه روش نمی کنه، یعنی هدف از خلقت او حاصل نشد. این خیلی خسارت بزرگیست که یه کسی بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، حمار بیاد حمارم بره، این یه آخر خسارته. اصلا امام علیه السلام فرمودن اگر کسی امروزش با دیروزش یکسان باشه این مغبونه، خب ضرر کرده. اگر امروزش از دیروزش بدتر باشه فرمودین ملعونه، این که اصلا مورد لعنه. هیچ، یعنی این که حضرت می فرماد این اینجوری اومد و اینجوری هم رفت، این خیلی نکته بزرگترین خسارته. بنابراین جا دارد که امام به ما یاد میده و خود وجود شریفش که آخر صبره اینا که دیگه، اما با تمام این حرفا به ما یاد میده که از این ضعف صبر به خدا پناه برید. خب اما نکته مهم دیگه که باید مورد توجه قرار داد و منم همینجا دارم یادآوری میکنم اون اینه، این صبر چون جز از ناحیه خدا نیست، به همین جهت باز حضرت از خدا میخواد که این ضعف صبر رو جبران بکنه. آیه 127 سوره مبارک نحل اینطور فرمود وصبر، صبر کن، اما اینو بدون و ما صبر که الا بگید بالله، من از تو میخوام که صبر بکنی، اما هیچ صبری از برای تو نیست مگر از ناحیه خدا. حالا که وصبر و ما صبر که الا بالله، پس باید از خدا جدن خواست، اما این خواست رو کما این که قبلا هم عرض کردم نه به معنای این که صبر رو از خدا آدم بخواد، چون اگر صبر به ما و صبر رو از خدا بخواد در واقع به قول امام سجاد بلا رو از خدا خواسته، این یعنی از ضعف صبر به خدا پناه ببره. نکتهش اینجاست آقای، خیلی نکته مهمی من دارم عرض میکنم. یادتون هست امام سجاد علیه السلام مشغول طواف بود، یه نفر رو دید در مسجد الحرام که داره دست به دعا برداشته، گفت اللهم اینی اسألک الصبر، یادتونه؟ این نه اینکه صبر رو از خدا به این معنا بخواد، چون بالاخره صبر در پیش مسائلی است، این صبری که در پیش طاعت است، در پیش معصیت است، در پیش مصیبت است، این رو میخواد، اما این رو نوعا دارن. اون مشکلی که هست ضعف اینه، ضعف و قوته، یکی میبینی صبرش زیاده، یکی میبینی صبرش کمه. این آیه میفهمه تو صبر نمی کنی مگر خدا میخواد. حالا که خدا میخواد بنابراین از من بخواید ضعف صبرتون رو جبران بکنم، چون صبر شکن صفر کن داره، ضعف و قوت داره، بعضی دارن بعضی ندارن، که میگم ندارن یعنی ضعیفه. پس اون چه که مهمه همین نکته ای که ایشون فرمودند، لذا اونی که قرآن کریم فرمود، چون دیده قرآنه ربنا افرغ علینا صبرا، بله اینو کیا خواستن؟ اینو سحره فرعون خواستند که ربنا افرغ علینا صبرا، چون اینا مصیبت بزرگی براشون وارد شده بود، فرعون دست و پای اینها رو زبدری میخواست قطع بکنه، فی جزو اینا آخرش همین کاری کرد و کشتشون. خب اینا از خدا صبر خواستن. اما ما اون چی که امام به ما یاد بده اینه، ما از ضعف صبر به خدا پناه ببریم. پس مصبر و ما صبر که الا بالله، خدایا ضعف صبر من رو جبران بکن حالا که کار به دست توست. خب این یه تتمه‌ای به نظرم می اومد که لازم بود من عرض بکنم. عبارت بعدی که امام علیه الصلاه و السلام از او به خدا پناه می‌بره فرمود و قلت القناعه، خدایا از کمی قناعت هم به تو پناه می‌برم. قناعت اولا لغتش ترجمه بشه یعنی اون چه که خدا روزی آدم کرده به اون بهره راضی باشه، این رضایت به اون چه که خدا روزی کرده رو بهش میگن قناعت. این که قناعت رو ما صرف جویی ترجمه بکنیم این ترجمه متینی نیست، بالاخره در دستیه. قناعت یعنی راضی بودن به قسمت خدا. اجازه بدید قسمتی از دعای 32 رو با هم نگاه کنیم. امام علیه السلام در قسمتی از دعای 32 اینطور با خدا صحبت کرد، این دعایی بود که ما بعد از نماز شبش میخوند و ما هم عرض کردیم، این دعا رو ما تموم کردیم اگه یادتون باشه. اونجا امام علیه السلام به درگاه خدا اینطور عرضه داشت که وسهل علی رزقی و انت قنعنی فیما قسمت لی و ان تقنعنی فی ما قسمت لی و ان ترضینی به حستی فی ما قسمت لی، خدایا رزق و روزی من رو بر من آسون کن. بعد فرمود من رو نسبت به اون چه که تو روزیم کردی اون حسه اون بهرهی که من دادی قانعم قرار بده. اگر انسان قناعت نداشته باشه مشکلش چیه که حضرت داره به خدا پناه میبره از قلت قناعت؟ مشکلش اینه که نقطه مقابل قناعت حرصه و اگر این بیاد آخه آدمی سیر نمیشه، مشکلش اینه. چرا گفتم نقطه مقابلش حرصه؟ استدلال به عرض میکنم که روایت حدیث عقل و جهل کردم. اونجا یادتون هست امام صادق علیه السلام 75 لشکر برای عقل و 75 لشکر برای جهل نام برد؟ همین حدیث 14 اصول کافی است دیگه، همون جلد اول حدیث 14 کتاب عقل و جهل یادتون هست؟ ها اونجا حضرت علیه السلام یکی از جنود عقل و جهل رو اینطور بیان میکنن، فرمود والقنوع، قنوع مصدر همین قناعه است، والقنوع و ضده الحرص، و قناعت که لشکریان عقله و ضدش حرصه. این که امام از قلت قناعت به خدا پناه میبره چون اگر انسان قناعت کم داشته باشه یعنی حرص داره، حرص که داشته باشه معنیش چی شد؟ معنیش که هیچ وقت سیر نمیشه، و وقتی هیچ وقت سیر نشد میشه چی؟ میشه اون مثالی که امام صادق علیه السلام بیان فرمودن، فرمودن مسئله حدیث به دنیا مسئله کرم ابریشمه، هی انقدر به خودش میپیچه 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 تار میتنه آخرش تو همون خفه میشه میمیره. اینجوریه، مشکلش اینه. یا حضرت علیه السلام مثال دیگه که زدن فرمودن مثل آب دریا میمونه که هر چی بخوره سیر نمیشه، یعنی رفع آتش نمیکنه. پس اگر کسی قناعتش قلیل باشه، قلت قناعت داشته باشه، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که سیر نمیشه. خلا شما بگید سیر نشه، آره خدا کریمه سیر نشه، نه مشکلش اینه که وقتی سیر نشد برای اون چیزایی که باید بخ بذاره بخ نمیذاره، اینه مشکل. بگن این خیالتون راحت، خدا هیچ نگران نیست که آدمیزاد بره از صبح تا خود آخرین لحظه شام بدو پول در بیاره، هیچ مشکلی نداره، چون خدای متعال هر چی روزیش بکنه جیب تو جیبه، این از خدا که چیزی کم نمیشه، او ملک عالم ملکشه. مشکلش اینه که اگر این آدمیزاد بیفته دنبال این حرص که نقطه مقابل قلت قناعت در مسیر رشد خودش، وقت نمیذاره. این مشکل اینه. لذا حضرت علیه السلام از قناعت، قلت قناعت به خدا پناه میبره. اونقدر این نکته مهمه که امام صادق علیه السلام فرمودن، این رو مرحوم کلینی در کافی شریف در کتاب ایمان و کفر در باب المکارم به نظرم حدیث سوم اونجا نقل میکنه، ایشان علیه الرحمه فرمودند، یعنی از امام صادق علیه السلام نقل کردند که ایشون فرمودند ان الله عز وجل خص الانبیاء بالمکارم، خدا انبیا رو اختصاص به یک مکرمت‌های اخلاقی داد، صفات برتر و عالی اخلاقی. فرمود فمن کانت فی، هر کی درش هست، فلیحمد الله، خدا رو حمد بکنه، من ذالک، به خاطر اینکه خدا در وجودش قرار داده اون مکارم رو. حالا میاد بعضی از این مکارم رو نام میبره، منم عرض میکنم. فرمودن اینجا رو خوب دقت کنید، دارید خوب گوش می‌کنید الان حواستون اینجا؟ فرمودن و من لم تکن فیه، هر کی درش این قضیه نیست، فلیتذرع الالله ولیسأله ایاها، هر کی درش نیست این مکارمی که الان من امام صادق میخوام نام ببرم، تذرع بکنه به درگاه خدا و از خدا بخواد اینو. تذرع معنی چی بود؟ اینجا من لغت تذرع رو ترجمه کردم، یعنی خواستن با ذلت. این که میبینید تذرع رو به گریه ترجمه میکنن، گریه زاری، درسته، چون گریه ذلت دیگه. دیدی میگن بچه گریه نمیکنه، گریه نکن، میگن داشت داره به خودتو، اما ذلت در مقابل خدا موضوعیت داره، چون این نفس همه جوره ادعا میکنه، اینو باید دلیلش کرد در مقابل خدای متعال تا رام باشه در مقابل فرمان خدای متعال. فرمود هر کی درش نیست تذرع بکنه از خدا بخواد. این فلیت تذرع، لام لام امره، یعنی باید تذرع کنه. میگید نه، نگاه کنید، ها بذارید اول بعضی از نام ببرم بعد ببرم شما رو جای دیگه. نگاه کنید، امام فرمود این راوی کفش برید، حضرت فرمود فلیت تذرع الالله ولی اسألو یا، فهمود که فقلتوت ما هن نجول تو فداد بشم. آقا اینا چی هست؟ خیلی میگه بودت تذرع کنه و اینو حتما خدا بخواد. نام میبره حضرت علیه السلام، یکیش قناعت، القناعه، بعد در روایت قبلیش و حسن الخلق، یا عبارت بعدیش میام عرض میکنم، بعد فرمودن و شجاعه و الغیره و الحیا و صدق الحدیث و اداء الامانه، میاد در حضرت عزت میشمار و شکر. یکیش چی بود؟ قناعت بود. یعنی دومین از اون مکرمت های اخلاقی که انبیا خدا بهشون اختصاص داده قناعت بود. این قناعت بسیار مهمه. این که امام فرمود فلیتذرع، باید تذرع بکنه، شما نگاه بکنید امشب که دعای کمیل رو شما میخونید توجه داشته باشید، امشب دعای کمیل میخونید؟ امشب میخونید دیگه. امشب که دعای کمیل رو میخونید، یکی از عباراتی که به لسان امیرالمومنین بر زبان شما جاری میشه با تذرع اینه: اللهم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی، بگید، به قسم که راضیان قانعا و فی جمیع الاحوال متواضعا. خدایا از تو میخوام، این که امام صادق فرمود ولی تذرع الله، سرش اینجاست، ولی از الهی ها سرش اینجاست. امیر علیه السلام میفرماد من از تو میخوام سوال، یعنی خواستن یه کسی که ذلیلانه هم اومده به درگاهت، خضوع، با خضوع اومده، خاشع، از سر خشوع قلبی، فروتنی هم اومده، این که به من رحم بکنی، این که نسبت من مسامحه داشته باشی، و این که به قسمتی که برای من قرار دادی از روزی منو راضی و قانع قرار بدی، قانع قرار بدی. ببینید با چه حال زاری امیر علیه السلام در دعای کمیل این رو انشاء فرمودن. خیلی نکته مهمی است این قناعت. اون چه که خدا روزی کرد انسان به اون راضی باشه. یه نمونه مثال بزنم. سفره رو پهن کردن، آه غذا رو بردن. این که چیز نداریم، سالادی چیز نداریم، این ماست نبود دیگه. این آدم آدم قانع به معنای واقعی کلمه نیست. الان چی گذاشتن سر سفره؟ بله بسم الله رو بگو بخور رو شه کنار الحمدلله تو تماش کن بره دیگه. اینو مرحوم الان مجلسی در جلد 22 دارالانوار یه قضیه رو از سلمان فارسی نقل کنه. اینو کی داره نقل میکنه؟ ابو وائل. ابو وائل رفیق پارکارش ابوذر بود. البته در این روایت در همین جلد 22 بهار اسم ابوذر با صراحت نیومده، اما اینو گفتن مصاحب این ابو وائل ابوذر بوده. ابو وائل میگه من و ابوذر مهمان سلمان فارسی شدیم. مهمان سلمان فارسی شدیم و عرضم به حضور مبارکتون که سلمان به ما اینطوری گفت: فرمود لولا نهى رسول الله ان تکلف لتکلفتو. اگر پیغمبر اکرم نهی نکرده بود که برای مهمان خودمون رو به زحمت بندازیم، من حتما برای شما خودمو به زحمت می‌انداختم، یعنی انقدر شما برای من عزیزید. خب ولی پیغمبر اکرم نهی فرموده از اینکه آدم خیلی در مهمانی به تکلف بندازه. ابو وائل میگه به همین جهت سلمان فارسی یه نون و نمک ساده ای آورد گذاشت جلوی ما. حالا چه نه حرف زدم؟ چون سلمان من اهل البیت، سلمان تربیت شده پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام، از این جهت من بهش استشهاد میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که این خوردند و مشغول شدن بسم الله الرحمن الرحیم. یه دفعه ابوذر اینجوری کرد، گفتش که اگه یه سعتری هم بود خوب بود. سعتر من ور رفتم با این ببینم این یعنی چی. دیدم یه گیاهیه، گیاه خوشبوییه، در عراق و بعضی جهات این رشد میکنه. بعد من درآوردم دیدم ظاهرا همون نعناست. نعنا. حالا سلمان چی گذاشته جلوی اینا؟ یه نون و نمک ساده. این ابوذر گفتش که سعتری هم بود، یه نعنایی هم بود خوب بود. یه مدت گذشت، سلمان فارسی یه مقدار نعنا آورد گذاشت جلوی ابوذر و اینا خوشگل ندیم، نون و نعنا و نمک ساده رو خوردند و الحمدلله. بعد ابوذر اینطوری خدا رو حمد کرد، بعد از غذا بعد حمد کرد خدا رو. ابوذر گفت الحمدلله الذی قنعنا بما رزقنا، یا گفت قانعن بما رزقنا. حمد مخصوص اون خداییست که ما رو قانع قرار داد نسبت به اون چیزی که روزیمون کرد. حالا سلمان فارسی این نعنا رو از کجا آورده بود؟ این دید این مهمان دلش نعنا میخواست، دلش نعنا میخواست، چیزی نداشت، یه آفتابه این داشت، متر، متره، یعنی چیزی باش طهارت میگرفتن، آفتابه بود معمولا که هم باش وضو میگرفتن، آب توش پر میکردن، الان چای یا چیزی هم باش طهارت میگرفتن، چه وضو چه بقیه غذای حاجت. این رفته بود گرو گذاشته بود، یه تیکه نعنا گرفته بود از باب اکرام ضیف. سلمان وقتی این جمله از ابوذر شنید گفتش که لو قنعت لم تکن متحرکی مرهونه، اگه تو قانع بودی الان آفتابه من گرو نبود. این خیلی گوشی که الحمدلله لذی قنعنا به مارز، خدا را شد که ما رو قانع قرار داد. سلمان گفت شما اگه قانع بودی الان آفتابه من گرو نبود. این یعنی این که میگم این یعنی این که من به کلام سلمان استشهاد میکنم، چون کلمان سلمان تربیت شده امیرالمومنینه، از خودش مطلقا مستایی نمیکنه، از این جهت من بهش استشهاد میکنم. سر سفره چه آدم بخور دیگه، چرا بنده خدا رو به زحمت میندازی؟ خب خانوم، خب خانومت باشه، بچه‌م خب بچه‌ت باشه، بخور بگو خدا رو شکر. یه کسی از اطرافیان یه سلطانی بود، این داشت رد میشد از کنار یه جایی، دید یه حکیمی یه سبزه های حالا این گله یه سبزه ای مثلا کنار آبی رشد کرده، سبزه هاش هم خیلی به درد بخور نبود، از این داره میخوره. این که از اطرافیان سلطان بود رو کرد به این حکیمه، گفتش که اگر خدمت سلطان میکردی این چیزا رو نمیخوردی، وضعت این نبود. او برگشت گفتش که اگر تو قانع به این بودی خدمت سلطان نمی کردی. این درسته، این درسته. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن
اگر کسی من رضیه، اگر کسی راضی باشه به قسمت خودش، به اون حسه‌ای که خدا براش تعیین کرده، فرمود من اغنی الناس، از بی‌نیازترین مردمه این آدم. این آدم قانع باشه، سال به سال که میشه مبلمان عوض میکنه. چی اینجوری هستی؟ یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام ته چاه داشت چاه میکند، یه کسی هم بالای چاه خاکا رو میکشید بالا. وقت غذا شد، امیرالمومنین فهموندن چی آوردی بخوریم؟ از گفته شاید که کدو، از همین کدو تنبلایی که شما میبینید، کدو حلوایی بهش میگن. اینا چیز خوبی ها، بخورید ها، این کدو حلوایی ها چیز خوبی است، حتما بخورید. حالا اینا پیگیری کنم میخورید، اینو بخورید حتما چیز خوبیه. من بعد مادی و معنوی رو با هم پیگیری کنم، این چیز خوبی است. امیرالمومنین علیه السلام نیل کردن، بعد خدا رو حمد کردن، فرمودن این شکمی که با یه حلوا، با یه کدو حلوایی سیر میشه، خیلی به خاطرش جهنمی شدن. یه کدو هر از گاهی عمدن غذا یه نون پنیر ساده بخورید. حالا در زمان سلمان فارسی چه بسا یه نون پنیر، یه نون و نمک ساده نشانه از زهد بوده، الان یه نون و پنیر این کارو بکنیم ماها، ببینید چقدر میچسبه. اما ببینید مشکل کجاست؟ حالا من فعلا تو بدو خوراک دارم صحبت میکنم، اما مشکل اینجاست، ما تا گرسنه نشدیم میخوریم، به خاطر اون به اون قانع نیستیم، هیچ چیز دیگه ای دلمون میخواد. وگرنه اگر انسان گرسنه این گرسنه بشه، اون نون پنیر رو عین چلو کباب میخوره. به جان خودم قسم، قبول ندارید؟ به خاطر همین مستحب انسان تا گرسنه گرسنه نشده چیزی نخوره. وقتی خورد دیگه آی اینجاش اینجوریه، اینجاش بهمانه، اون موقع نون خشک و اینه چلو کباب میخوره. لذا امیرالمومنین نون خشک رو میخور خیلی راحت، چون عملیاتی میکرد این فرمایش پیغمبر اکرم رو که تا انسان گرسنه نشده نخوره. خب این قناعت بسیار مهمه، قلت قناعت انسانها رو به ورطه هلاکت میندازه، چون نقطه مقابلش حرص بود دیگه. خب مشکل این قناعت چیه؟ حالا دارم راهکار عملی عرض میکنم که آقا ما چیکار کنیم، چون قرار شد ما برای هر کدومی اگر چیزی به ذهنمون رسید از لسان خدا پیغمبر علیه السلام، پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام، ما محضر شریف شما عرض کنیم. روایتی رو مرحوم کلینی نقل میکنه در کافیه شریف. اولا من این نکته رو بگم، اینکه چه باید کرد برای اینکه ما قانع باشیم، قلت قناعتمان جبران بشود و ما هم انشالله کثرت قناعت داشته باشیم. اولا چون قناعت نقطه مقابل حرصه، همون حرفایی که در باب هیجان حرص زدم اونا رو عملیاتی کنیم. یک، اون چهار تا نکته که گفتم یادتون هست دیگه، اونا رو مرور کنید، اون یک. اما نکته بعدی که میخوام توجه بدم این روایت شریفه که مرحوم کلین در کافی شریف میاره، در همین کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب القناعه، حدیث اول. حدیث اول مرحوم کلین اینطور از امام صادق نقل میکنه که ایاکه انتط محا، ته دو نقطه، ته دستدار، هی جیمی، ایاکه انتط محا بسرکه، خوب دقت کنید، الا من هو فوقک، بر حذر باش، خوب دقت کنید خواهش میکنم، بر حذر باش که بالا دست تو هیچ وقت نگاه نکنی. توی مسئله مادی داره حضرت حرف میزنند و فرمایش میکنند، ایاک ان تطمح بصرک الا من هو فوقک فکفا بما قال الله عز و جل نبیه صلی الله علیه و آله. آخه کنه یکی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آجو این مقدار بیشتر توضیح بده. آخه دیدی بعضیا با یه جمله کارشون را نمیفته، نیاز دارن یه مقدار تبیین بشه مطلب، یه مقدار بیشتر جا بیفته مطلب. این امام علیه السلام در این مقام کنه دارن ادامه میدن، فرمودن کافیست که تو به اون چیزی که خدا بر پیغمبرش نازل کرده در قرآن توجه کنی، این برای تو کافیست. حالا حضرت به دو تا آیه استشهاد میفرماد، بعد یه راهکار عملی با توجه میده. حضرت فرمودند فکفا بما قال الله عز و جل نبیه صلی الله علیه و سلم، چی؟ ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. این آیه 85 سوره توبه است. اموال و اولاد اونها تو رو به تعجب نندازه، تو رو دلشیفته کنه، به قول خودمون گفتنی نکنه، شیفته نکنه. حالا پیغمبر اکرم مطلقا اینجوری نبوده، من قبلا عرض کردم امام صادق چی فرمودن؟ نزل القرآن به احسن. این کی بود گفت اینو؟ شما بودید. احسن، این برای سلامتیشون این سلامت فرسید. اللهم صلی اللهم صلی اللهم جا دلم. من یه حواله پرایدم بدم ولی خب یه اینا این امام صادق فرمودن دیگه، نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. الان من اینو گفتم، باز در اول سوال میکنم، باز یه نفر باید جواب بده، این درست نیست، این در حافظه دراز مدت محابت به یادی خدا ثبت شد. خب فرمودن قرآن به منزله این ضرب المثل نازل شده که من به تو میگم ولی تو بشنوی همسایه چادر، که این راستانشو تعریف کردم چی بود، عرفی خودمون گفتم اینه، به در میگه دیوارش نه. قرآن به این منزله نازل شده و نه پیغمبر اکرم تربیت شده خداست، هیچ وقت شیفته دنیا نیست. به هر ترتیب پیغمبر اکرم خدا اینطور داره با پیغمبر اکرم صحبت، امام صادق میفرماد این برای تو کافیست، که خدا به پیغمبرش اینطور میفرماد، میفرماد تو اموال و اولاد اینها که خیلی دارین در مورد منافقینه، این تو رو شیفته نکنه، خیلی خوشت نیاد از این حالت. یعنی همین جمله اول امام صادقا، ایاتن تطمح به بصرک الی من هو فوقک، بالا دست خودتو نگاه نکن، بر حذر باش، نه نگاه نکنه عادی، ایاکه فعل تحذیره، بر حذر باش حتما این کار نکنی یا. بعد آیه بعدی رو میخونن و اون آیه 131 سوره طه است که لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. این مدعین یعنی نگاه طولانی به اموال و ازواج و این گروه ها اینا نداشته باش، که اینا یه شکوفه ای از این دنیا به اینا دادیم، که قبلا هم عرض کردم لنفته نهم فی، برای که اینا رو به فتنه بندازیم، تو اینا نگاه نکن. این همون حرف امام صادق جمله اولش داره در مقام تبیین به این دو تا آیه استشهاد میکنه. خب حالا کنه طرف امام صادق اینطوری میگه، میگه آجون باشه، حالا یه حال بیشتر امام میفرماد اومدیم و فان دخلت من ذلک شیئا، اگر یه چیزی بازم داخل این دلت شد از این ضعف قناعت که نتونستی خلاصه، فذکر عیش رسول الله، به یاد بیار زندگی خود پیغمبر اکرم رو. فانما اینا راهکار عملی است عزیزان بزرگوار، اینا راهکارهای عملی است. فذکر عیش رسول الله، اگر یه چیزی از این ضعف قناعت، قلت قناعت که نتونستی هی بد میگم بابا دستا نگاه نکن، ایاکه ولی باز این نگاه، ای یه چیزی بالاخره تو دلت اومد، زندگی پیغمبر اکرم رو به یاد بیار. چطور بود آقا جون؟ فانما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و وقوده السعف اذا وجده. زندگی پیغمبر اکرم اینطور بود، غذاش نان جو بود، قوته الشعیر یعنی نون گندم، خوشتمتر و خوشخوراکتره، جو در مرتبه پایین تریست. فرمود حلوای پیغمبر اکرم خورما بود، حلوا درست میکردن اون موقع مثل الان، حلوای آنچنانی اونایی که میخوردن میخوردن، پیغمبر اکرم حلواش خورما بود که یه شیرینی طبیعی از درختیست که همه هم داشتن، این در مدینه که نوعا به درد قابل دسترسی بود. فرمود و آتشگیرش هم، یعنی اون چیزی که آتش درست میکرد که غذا درست کنه، شاخه خرما بود، سعف با سین و عین شاخه خرما. بعد فرمود اذا وجده، اگه پیدا میکرد اگه پیدا میبود، این رو به یاد بیار. درمان قلت قناعت در کنار اون چه که محضر شریفتون عرض کردم، چون قناعت در نقطه مقابله بگید حرسه، اون نکاتی که در باب حیجان حرس گفتم اون رو عملتی کنیم انشالله. بعد برای اینکه بهتر این عقبه رو پشت سر بذاریم، که واقعا عقبه است، چون امام صادق فرمودن جا داره تضرع بکنید به درگاه خدا و اینو بخواید از خدا، امیرالمومنین در کمیل هم همین رو ما یاد دادن، بنابراین یاد بیاریم زندگی پیغمبر اکرم رو. ماها، من خیلی با صراحت عرض میکنم، از سر شفقت هم عرض میکنم، نه از سر آقا بالایی، چون همه سر تا پای کرباسیم، ماها حقیقتا قلت قناعت داریم، اینو باور کنیم. این که میگه میرم عقد یه لباس، میرم عروسی یه لباس، میرم پاتختی یه لباس، اینا رو از کجا در آوردیم؟
یه عرف دیگه، مسخره میکنم.
خب بکنم، بالاخره کی باید الگو قرار بگیره برای اینا؟ کی؟ خب شما با اونا برخوردی، از اگه شما جوری مسمر ثمر باشی رو اونا، شما اونا تاثیر، اونا رو شما دارن تاثیر میزنن. چرا؟ حالا یه لباسی که برای عقدش خریده 500,000 تومان حداقل پولش وا. خب این که راضی نیست. میگه نه تو عروسیش اگه همین رو بپوشم چی میکنن؟ تابلو نگاه میکنن. فرداش خب بالاخره چی میخواد ببره برای عروس خانم، برای آقا داماد، چه میدونم از این چیزایی که هست. لباس جدیدتر میخواد. دنبال کی را افتادی؟ دنبال کی را افتادی؟ فذکر عیش رسول الله، بیاد بیار. ماها قانع نیستیم. سر سال که شده مبلمان رو باید عوض کنیم. ما ببینید، ما از امام سجاد داریم سیره زندگی پیغمبر اکرم رو یاد میگیریم. خیلی وقت مهم نیست. قانع باشین به اون چی که خدا روزیمون کرده. طرف تا قبل از اینکه ماشین دار بشه، اینا رو من در جریان هم دارم عرض میکنم، اما بالاخره شما هم در جریانی داری یاد بری میکنیم، جزع فضع حلاله میکرد که خدا یه وسیله واسش برسونه. حالا وسیله رسونده، حالا به این که راضی نیست، یه فلان چیز باور کنید اینجور نیست. خدایی پرایده میخواد تجا کنه. خب آخه یه موقع هستش که سانت با وظیفه عمل میکنه، اون چیز دیگه است. مثلا الان مثلا داره میگه آقا پراید مثلا به هر دلیلی مثلا ضعیف است و میگن آمال تصادفش بالاست و من افسجان این کارو میکنم، این خداییش واقعا تهش این باشه بازی قابل توجیه. اما واقعا این نیست، خدا آدم خودش میفهمه این هست یا نیست. بله الانسان الا نفسهی، حالا من توجیه برو بدون دادم دیگه، نماشاش برو جلوتر اینجوری دیگه، ایمنی فلان ماشین از اون سمنده بهتره، ایمنی از اون اینجوری برو جلو دیگه، اینجوری نماشه. هرچی خودش خوب میدونه چی کار است. این درست نیست، این درست نیست. خب بس این راهکار عملی اینم جا افتاد، در این مورد مطلب خاصی نیست. برم سراغ عبارت بعدی. و عبارت بعدی چیه؟ و شکاست الخلق، و شکاست، شکاست یعنی صعب، سخت. شکاست الخلق یعنی سخت خلق، تندخو، نقطه مقابل نرمخویی. ها فکر کنم میخواستید یه صلوات بفرستید، من یه چیزی یادم اومد. این خیلی نقطه مهمی، یعنی نیت شما برای صلوات سریع تو ذهن من آورد. این حالا دیگه بخوانید از این مجرم مفصل داره، یعنی شما یه صلوات بفرستید یه دویدی همینجوری. خب گاهی اوقات یه چیزایی تو حافظه من هست، من اینا رو هرچی سرچ میکنم ممکنه نیاد، ولی شما یه صلوات چیز میاد. آره باید بسید الله مصرم. شما هم یاد گرفتی چی کار کنید. آقا نقطه مقابل، خواهش منم دقت کنید، نقطه مقابل، چون قناعت در مقابل حرص بود، درسته؟ درسته؟ یکی چیزایی که در نقطه مقابل حرصه، حرصی که نقطه مقابل قناعته، اون توکله. این هم از امام صادق یاد گرفتیم، در همون حدیث عقل و جد سمود و توکل و وده الحرص. یعنی انسان اگر توکلش قوی باشه نسبت به خدا، حرصش ضعیف میشه، حرص که ضعیف بشه قناعتش ها میره بالا. به خدا اعتماد داشته باشه، به خدا تکیه بکنه که این حسه‌ای که الان روزش کرده این به نفعشه، این به نفعشه، به این راضی باشه، به این قانع باشه. اگر این بود توکل هم رشد کرد البته درست میشه. خب شما هم میگی که خب باشه اینا رو ما متوجه شدیم، حالا چیکار کنیم؟ از خدا بخوایم. من تأکید دارم روی این جمله، از خدا بخوایم. من نمیخوام یه جوری حرف بزنم ذهنهای شما بره به سمت جبر، ولی همین که امام صادق فرمود لا جبر ولا تعویض بل امرون بین الامرین یعنی کلن زیرا بشو نزده حضرت. قبول دارید؟ چرب نیستا؟ اشتما نکنید ها؟ چرب نیستا؟ اما باید زاری کرد ازش خواست. این هست، اینو کم نبینید، نگید فلانی داره فقط حرفای قشنگ میزنه. نه، به حضرت عباس حرفای قشنگ صرفا نیست، راهکار عملیش همینه. در این حال که فذکر عیش رسول الله، این زندگی بگم یاد بیار، تمام زندگی هست. اما امام داره میخواد از خودمو بخوایم، از خودمو با تضرع هم بخوایم، اگه نفهمید ولی تضرع در علل رسول یا بخوا از خدا با تضرع که قناعتو بهت بده. ایه امیرالمومنین شب جمعه ای که دعا مستجاب است، فلانه است، بهمانه است، با تضرع تو دعای کمل از خدا قناعت میخواد، قناعت میخواد. اگر از من سوال بکنی آخر آخر این راهکار عملی رو بگو، من میگم از خدا بخواید، به شهان خودم این آخرش بنظرم این. با تضرع است و این بهترین راهکار عملیه، کار به دست اون بیه. این نه به این معنی که من اختیار ندارم، نه، من باید تذکر عیش رسول الله بکنم با اختیار خودم. و البته دیگه یکی از نکات مهم دیگه ای که باز ما از روایات یاد گرفتیم اینه که آدم با آدمای میزون رفت و آمد داشته باشه، با بالا دست خودش زیاد بپره، هی اونو میبینه، وقتی دید زدست دیده و دل هر دو فریاد، که هر که دیده بیند دل کند یاد، مشکلش اینه. به همین جهت، به همین جهت همین وجود مبارک در دعای 20 چی فرمود؟ فرمود ولا تفتنی. اینو دیگه باید حواله فرایت داد انصافا، ولا تفتنی به نور. اینا رو من اینجوری میکنن اشان فکر کنیم من انتظار داشتم بگیدا، نه، اون نظر قرآن چرا انتظار داشتم، ولی اینو انتظار ندارم چون فعلا صحیفه است. حالا قرآن که اسمو بگیم حتما بعد روز بلا تفتنی به نظر، منو با نگاه به فتنه نندازی. یا این منظور همینه، منو با نگاه کردن به دیگران به فتنه نندازی، یا این یعنی همین. بالا دست آدم دید اینجوری میشه دیگه، با انسان‌های متخلق به اخلاق انبیا که ان الله خص الانبیا به مکارم، یکیش القناعه، با اینا بگرد. گفت بگو دوستت کیه تا بهت بگم خودت کی. البته این حرف چون منطبق بر قرآن حدثته من از سعدی نقل کردم، وگرنه مطلقا از این خیلی این دو من نقل نمی کنم. و شکاست الخلق، خدایا ما رو قانع قرار بده. و شکاست الخلق، حالا من یه دعایی کردم شما صفت آمین بعد میگفتید نگفتید. آره آمین بگید، چون ادعایی و المؤمن فی الاجر شریکان، دعا کننده و آمینگو در اجر شریکن. خدایا ما رو قانع قرار بده. و شکاست الخلق، نه این دارم توضیح میدم بذارش. البته این خیلی خوبه، خدایا شکاسه خلقو از ما بردار. خب آره چاره ای نیست، البته الحمدلله من کسی رو الان خواب نمی‌بینم، اونم صادقانه به شما بگم، کمان که صادقانه میگفتم بعضی خوابن، الان ماشاءالله همه چی چهارتاست. نه این خوبه، این نشون میده دیشب نماز شب کم کنید، دستتون رو میشه و ناقصه. عرض کنم که و شکاست الخلق، یک دو جمله بگم در مورد شکاسه، خسته نیستی چون وقت قانونی یه وقت قانونی به این معنی که اشتریم باید تموم کردیم تموم شده. اگه موافقید من دو سه دقیقه هم در مورد شکاسه خلق بگم، اگه نه که خب نمیگم، هر شما را چیزی اصراری ندارم. بله حسن خلق اونقدر مهمه، اونقدر مهمه که از جمله همین نکتهی که الان محضر شریفتون عرض کردم که حضرت فرمودن از خدا بخواد، این از مکارم اخلاق انبیاست، یکیش حسن خلقه. همین اصول کافی کتاب ایمان کو باب المکارم حدیث دوم، اون قبلی حدیث سوم بود، این حدیث دوم.
امام علیه السلام می فرماد خدا انبیا رو به یک سری صفات تخصیص داد، اختصاص داد. یکیش حسن خلق، اینه خدا سفت بخواید. سفت حسن خلق چرا مهمه؟ حسن خلق چون انسان موجودیست اجتماعی، در اجتماع مسلمین و غیر مسلمین، در اجتماع کسانی که ممکنه مثل او فکر کنن، مثل او برخورد بکنن و ممکنه مثل او نباشن، در یک همچین اجتماعی زندگی میکنه، لابدمن هم هست، چاره هم نیست. اگر حسن خلق نداشته باشد، این انسان آرامش ندارد، خودش اولا. در ثانی این عدم آرامش را به جامعه نیز سرایت میدهد. مشکل عدم حسن خلق اینه: یک، عدم آرامش خود. دو، عدم آرامش دیگران به واسطه بداخلاقی من. این دو تا اتفاق میفته. لذا از اخلاق انبیا حسن خلقه. حسن خلق، حسن خلق یعنی چی؟ اولا اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام غضب میکنه اخلاقش حسنه. اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام میخنده اخلاقش حسنه. اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در جبهه جنگ چنان میکشه که از شمشیرش عین ناودون خون میچکه اخلاقش حسنه. و اونجایی که همین امیرالمؤمنین نمیتونه گریه یه بچه یتیم رو تحمل بکنه، چهار دست و پا را میره، صدای گوسفند در میاره تا این بچه بخنده، اونجا هم اخلاقش حسنه. پس تا میگن اخلاق حسن، اینجا نیفته که یعنی یه کسی که فقط جوک میگه میخندن، اینجور نیست. خلق حسن یعنی پیغمبر اکرم، خلق حسن یعنی امیرالمؤمنین. امام حسن مجتبی فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکویی ها خلق حسنه. اونقدر این نکته مهمه، اونقدر این نکته مهمه که امام صادق علیه السلام، حالا دیگه روایت که میخونم از همین کافی شریف اصول کافی عرض میکنم که کتاب الملکوف باب حسن خلق، امام صادق فرمودند ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل بعد الفرائض احب الی الله من حسن الخلق. قریب به این مضمون امام صادق فرمودن مؤمن هیچ چیزی رو بعد از انجام واجب به درگاه خدا محبوب تر از حسن خلق نیاورده. یعنی یه کسی آدم با تقواییه، واجب و حرامش رو داره، از همه محبوب تر که به درگاه خدای متعال بخواد چیز ببره حسن خلقه. این امام صادق به عنوان بلد راه برم میفرمان. حالا جا داره امام سجاد از شکاسه خلق به خدا پناه ببره؟ چون اگر به خدا پناه نبره، اولا اون دوتا مشکل اجتماعی که عرض کردم داره، بعدش هم محبوب ترین چیز رو برای خدا نمیتونه ببره. خب یه بعضی ها دارم میخوابن، من احساس میکنم که صلاح نیست ادامه بدم. البته من الان پاکارم و صفر، من الان دیزل داغ کردم دارم میرم جلو. اینی از نای من به خواست خدای متعال مدیتی نیست، چون نگران شما هستم میگم کافی باشه و اینا میخواد ادامه بدم. سلام، این خیلی خوبه اینکه شما میگید ادامه بدین، خیلی خوبه. این همین باعث میشه که اون دو سه نفری که یواش یواش اینجوری میشن و بعدم میگم طبیعیه، ولی بنده خدا توجه ندارن که اگر اینجوری دیدی بشن، من میفهمم دیشب نماز شب زیاد خوندن میزنه بیرون ریا میشه، برای اینکه ریا نشم اینجور نباشن کسی نخوابه. چون به محض اینکه شما بخوابید من میفهمم دیشب عبادت زیاد کردید، شما هم که اهل ریا نیستید، برای اینو دقت کنید. خب اونقدر مهمه، اونقدر مهمه این حسن خلق که پیغمبر اکرم علیه السلام رو کردند به بنی هاشم. در بعض از روایات اومده، در یعنی کافی شریف هر دوتاشو آورده، هم بنی عبدالمطلب هم بنی هاشم، هم مهم نیست، قبیله خودش رو کرد تمود یا بنی عبدالمطلب انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فالقوهم به طلاقت الوجه به حسن البشر. ای فرزندان عبدالمطلب، شما نمیتونید مردم رو گشایش بدید با پول هاتون خوشحالشون بکنید.
حالا به هر کی چند میلیون بلا عوض دادی خوشحال میشه نمیشه؟ شما نمیتونید این کارو بکنید، توکل ندارید. این کارو حداقل بکنید. فلقوهم، وقتی با مردم ملاقات میکنید، طلاقت الوجه، وجهتون باز باشه و حسن البش، گشاده رو باشید، خوش رو باشید. حسن البش، بش این ظاهر صورت رو میگن، خوش رو باشید. ما مکرر دیدیم آدمایی رو که وقتی میگه سلام علیکم، میگه سلام علیکم. من شما میگم این آدم مشکل هست، شما میشادی مشکلی الان تو خونش دارن، عصبانه دیدی جوان. نه اینجوری نیست، اینجوری هست اصلا. چرا وقتی برادر دینید سلام سلام علیکم، حال شما چطوره، خوبید انشالله، خدا حافظ، یه لبخندی هم رو لبای شما باشه، به اصطلاح امروزی ها انرژی مثبت بدید در مقابل. این رو اطلاعات تاریخ اینو میپسندن. خدا وکیلی نشده اینجوری که وقتی شما با آدم اینجوری برخورد میکنه کسی باهاتون، خیلی از مشکلاتون حل میشه، اصلا خوشتون میاد. وقتی خوش اومد چطور میشه؟ میشه اون کلمات قصار شیشه نهج البلاغه امیرالمومنین، فرمودن حبالت الموده، این حسن خلق، این جلب محبت میکنه. خب وقتی محبت جلب شد چطور میشه؟ جامعه اجتماعی زیبا میشه، اجتماع زیبا میشه، انسان با روی خوش دیگران رو چیز بود. آقای استادی داشتیم خدا حفظش بکنه، همین پسر شهید آیت الله سعیدی، ایشون باور کنید وارد کلاس هر کی که میشد بلا استثناء، این که من دارم به شما میگم، اینجوری برخورد میکرد. به محض اینکه کسی وارد، حالا مثلا خودش چه بسا یه کسی که وارد شده یه رو به من درس گذشته، معمولا اساتید چاکی میشن که وقت اومدن، مثلا من که استاد جلسه اول کار بودم، تو یه رو نیم ساعت به محض اینکه کسی وارد میشد اینجوری میکرد، همینجوری یه چنان تحویل میگرفت طرفو، طرف مثلا له میشد. اگه دیر اومده بود که له میشد چی؟ گفت ما انزا باور کنید. یعنی بعد از این همه سال من هنوز که هنوز اونقدر برجست است تو ذهنم این برخورده این بزرگوار، چنان با روی خوش با ما صحبت، من به یاد ندارم یک بار صحبت کرده باشه بدون لبخند. این آدم جلو و من به شدت به او علاقه مندم. اگر راست شما خواهید بدونید، یعنی کلام امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم که فرمود این جلب حبالت المبده، این مبدت رو جلب میکنه، حباله یعنی دام، دام محبته. این خیلی نکته مهمیه. در روایت داره پیغمبر اکرم وقتی کسی وارد مجلس میشد همینجوری برخورد میکرد که الان عرض کردم. ایشون هم داره اون سیره عملیاتی میکنه. فرمود در روایت داره پیغمبر اکرم اگر در یک جلسه ای بود همه رو مورد تفقد قرار میداد. این حسن خلق رو نگاه کنید، همه رو مورد تفقد قرار میداد، به گونه ای که اون شخصی که مورد تفقد پیغمبر اکرم قرار میگرفت، این روایت دارم مزد شرفتون عرض میکنم، اما یه دونه خودم حرف نمیزنم، به گونه ای که طرف فکر میکرد از همه جمع عزیزتر منم، اینجوری پیغمبر اکرم با من برخورد میکرد، بعد اینم سراغ این یکی باید همینجوری برخورد میکرد، بعد من میشم نه بابا مثل که من نبودم، حالا این یکی اینجوری فکر میکرد. ماها نسبت به هم دیگه حسن خلق داشته باشیم. خب این حسن خلق اگر تعریفش رو بخواید یعنی چه، حد و سقورش چیست، من به شما عرض خواهم کرد به لسان امام صادق علیه السلام. راوی از امام سوال میکنه و ما حد حسن الخلق، تعریف حسن خلق اینکه بالاخره حدش چیه، حدودش چیه. آدون از شما بشنویم، حالا سه تا مطلب بیان فرمودن، خوب دقت کنید این سه تا مطلب رو باید با نشاط گوش کنید و الان با نشاط دارین. فرمودن یک، تولین و جناحک، تلین و جناحک، تطیب و کلامک، و تلقا اخاک به بشر حسن. فرمود فروتن باشی نسبت به برادر دینید. اینی که ما داریم میگیم اینجوری تا کنیم، این حدود محرم نامحرمی باید حفظ بشه. وای من پرانتزم باز کنم، یه آقایی نره به یه خانومی مثلا سلام علیکم فاطمه خانم، آرام باش، جبری نشو، با برادران دینید تو خونه که وارد میشی با اون کسانی که باید همینجوری باش. اما از اون طرف خانوم ها همینطور، خب آدم بعضی موقع تو این محیط دانشگاه که مغرمونه چنان طرف چنان برخورد میکنه که باز اینو بدو این برای این حدودی که داریم عرض می‌کنیم این واضح بودا خواستم بگم چون ممکنه صدای من شنیدم ضبط داره میشه ممکنه بعضی بشنون اینو داخل منظور بعد میگفتم. خب یعنی آدم اگر نامحرمه حضور آیت کنه خب چیاش هم گفتم ها کلین و جناحک این فروتن باشه نسبت به دیگران. بعضیا متکبرن نسبت به دیگران احساس برتری میکنن این با حسن خلق نمیسازه. دلیلش هم اینه که با همین رویه که گفتم برخورد میکنن. دوم تطیب و کلامک کلام انسان پاکیزه باشه انسان مؤدبانه صحبت بکنه پاکیزه صحبت بکنه طیب صحبت بکنه. از قدیم میگفتن بشین و بفرما و بتمرگن یه چیز در صحبت اما این کجا و آن کجا انسان کلامش پاکیزه باشه. این دو سوم همین چیزی که پیغمبرشان فرمودن تلقا اخاک به بشر حسن برادرش رو اگر ملاقات میکنی با روی منبسط برخورد کن با روی گشاده برخورد کن. اگر این نباشم شکاسی خلق دارم اگر شکاسی خلق داشته باشم جا داره به خدا پناه ببرم. خب حالا شما ممکنه بگید که آه بالاخره بعضی ها هستیم ماها خیلی تندیم بعضی موقع ها بالاخره میریزیم به هم آدم بعضی موقع اینجوری میریزه به هم. مؤمن اون کسیه که اگر ریخت به هم در نحوه مواجهه با دیگران اینجوری باشه نه اینکه دیگران با دیدن او یاد بدهکاری‌هاشون بیفتن. خودم گفتم نه بابا عمرن بخوانید کلمات قصار 325 نهج البلاغه را. البته اگه نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام داری 325 به نهج البلاغه مرحوم دشتی به نظرم 333 بشه حالا اینجوری تو ذهنمه. المؤمنو این فی صفت المؤمن این کلمات قصار 325 برید بخونید حتما خیلی مهمه عبارات بسیار مهم میداره سه چهار خطم بیشتر نیست ببینید حتما میدید ببینید بلید ببینید حتما. المؤمنو بشره فی وجهه وجهه حزنه فی قلبه. مؤمن بشاشیتش منبسط بودنش در چهرش هویداست اگر حزنی هم داره در قلبشه. البته این حزن در قلب رو بعضیا به این ترجمه کردن و معنا کردن و تبیین کردن که منظور مؤمن یه حزنی همیشه تو قلبش داره دیگران عقب عمرش گذشت هنوز اون کمالاتی که باید میرفته طی نکرده وقت داره میگذره آیا خدا من راضی هست یا نیست این مؤمن همیشه یه نقطه محزونی در قلبش هست. اما این رو هم ازش برداشت میشه که مؤمن حزنش تو قلبشه قرار نیست وقتی او رو میبینن بیاد. البته اینکه بعضی مواقع بالاخره لابد منهه اونم دلیل خاص خودش داره اونم البته حضرات معصومین هم اینجوری بودن اون منافات با این قضیه نداره از پس پرده اون قضیه حضرات چیزای دیگه‌ای رو دستور میدادن که من چیزایی تو ذهنم هست که بخوام بگم وقت میگذره که راوی وارد برنامه صادق میشه میگه امام محزونه میگه آتی شده منظور دیگه داستان داره که حالا فعلا فرصت نیست. ولی در مقام عادی اینجا اینو از این جهت درس کردم اگر یه کسی عصبانی بود دلیل نمیشه اون عصبانیت و ناراحتیشو بیاره داخل خونه دلیل نمیشه اونو بیاره تو محیط کار دلیل نمیشه اونو بیاره پیش دانش آموزی که الان باش کلاس داره و و و و الاخر. حسن خلق حدودش مشخص شد بله انشالله نکات دیگه هم در مورد حسن خلق هست که مذر شریفتون عرض میکنم دیگه حالا ماکسیموم وقتمون که رو به نوام بود گذاشت من نگرانم ادامه بدم شما اذیت بشید اگر مطلبی هست فرمایشی دارید من میشنم وگر نه که نه بفرمید. نه چه منافعی داره ببینید انسان این اگه میخواید تمیز بدید که این با اون منافات داری یا نه اون خطکشش اینه انسان مادامی که برای نیازش حرکت میکنه نیاز واقعی نه نیاز کاذب دقت فرمودید این با قناعت منافات نداره. الان اجتماع مردم نیازشون روشناییه خب اگر بخوان مثلا به چی بسنده بکنن به یه شمع بسنده بکنن درسته؟ به یه فلان بسنده بکنن، اگر به مشکل برخورد میکنن، تأکید دارم میکنم، اگر به مشکل برخورد میکنن، نه لامپ و نور افکن و هیچ کدوم با قناعت منافات نداره. اما اگر به مشکل برخورد نمیکنن، چرا با اون قناعت در اون حدی که داریم حرف میکنیم منافات داره. ولی با پیشرفت به معنای واقعی کلمه منافات نداره. مثلا انسان تا قبل از این با اسب طی طریق میکرد، درسته؟ خب وقتی میتونه راحت تر طی طریق کنه چرا نکنه؟ چرا نکنه؟ مگه حضرات معصومین اگر دو تا راه بود مثلا به سمت مدینه، یک راه مثلا هموارتر بود، بگید پستی بلندی کمتر داشت، اون انتخاب نمیکردن؟ چرا راحت تر میرفتن؟ حیوانا کمتر تو چالوچوله میافتادن، پیرمردا پیرزنا کمتر اذیت میشدن. بنابراین برای راحتی افراد تلاش کردن هیچ اشکال نداره، با قناعت منافات نداره. اون جایی منافات داره که از حد نیاز واقعی بگذره، نه نیاز کاذب. من بازم تاکید دارم میکنم، نیاز واقعی یعنی مبلمانی که الان شما داری خونه، روش هم نشستی میگی من مبلمان گرفتم برای که پاهام اذیت نشود. بسیار خوب، اذیت نمیشود. اما وقتی رفتی سراغ این که الان باید مبلمان عوض کنم، یه رنگ دیگه، یه فلان دیگه، نشون میده با نیاز واقعی شما اختلاف داره، این قناعت نیست. به همون مبلمان بسنده کنی، این قناعت. بنابراین در جهت رفاه پیش رفتن منافات با قناعت ندارد، مگر اینکه انسان رفاه زده بشود و واقع نیاز واقعیش در تضاد باشد. دارد من حرف شما رو میپسندم، اما الان یه اجتماع 3000 نفری آدم اینجا جمع شده، من میخوام باهاشون صحبت کنم. چجوری صحبت کنم؟ نه نه نه، عرضم چیز دیگه ای بود. میخوام بگم این میکروفونی که درست کردن دستشون درد نکنه. درسته؟ قدیم اینجوری نبود. پیغمبر اکرم مثلا نقل کردن در اون اجتماع عظیم که میخواد صحبت بکنه، چندین بار میگفت الله اکبر. نفر اون آخرین نفری که کلام پیغمبر اکرم میشه، اونم میگفت الله اکبر. یعنی من شنیدم صدای شما رو. اونم به نفر عقبش تا بره به اونجا برسه. حالا اگر این رو هم راحت بتونم صحبت کنم بدون اینکه به هنجنم فشار بیارم، حالا میگم آیان خانوما، بعد عین 1,000,000 آدم شده، این چه اشکالی داره؟ این با قناعت در تضاد نیست. علاوه شما اگر میخواید اونجوری برید جلو، اونو بعد دیگه بشینید دسته بندی کنید، بگید این دسته از مثلا چیزهایی که انسان به قول فرمایش ازدالی برای خودش ایجاد نیاز کرده است، اینها با قناعت سازگاری نیست، ندارد و اونا دارد. من میگم شما راست میگی. اون مثالی هم که شما زدی مشکلش اون نیست، مشکلش اینه که طرف الان حسابای بانکیش صفرشو دیگه نمیتونیم بشماریم، تعداد صفری که داره باید وقت بذاریم واقعا. خب میگم من اینا میخوام چیکار کنم؟ با خودم میارم تو گور؟ چرا پراید سوارشم وقتی میتونم یه ماشین پورشه سوارشم؟ اشتباهه، اما اون اینجوری فکر میکنه. اشتباهه، اما اون اینجوری فکر میکنه. میتونه خیلی کارهای دیگه هم بکنه، به همون پژو، به همون سمند، به همون عکس که شما میگید بسنده بکنه، اما بسنده نمیکنه. اموال تفاخر میاره، تکاثر میاره، چیزای وحشتناکی آدم گاهی اوقات میشنوه. تو همین تهران شبی 15,000,000 پورشه کرایه میده طرف، بعد وقتی میری بهش میگی که آقا یه شب میخواستم اجاره کنم، میگه تا 3 ماه دیگه نوبت نداریم. خیلی چیز عجیبیه اینه که یه شب یه پورشه دستش باشه، حالا یه دوری بزنه، حالا چه با خودش، چه با زیدش، چه با فلانش، چه با سه عروسیش، چه میدونم از این بازیایی که هست. 15,000,000 یه شب پورشه، تا 3 ماه دیگه هم جا نداریم. این قضیه که دارم میگم بالا چند ماه پیشه و الان شاید تا چند ماه بعد از اون جا نداشته باشه. این اونه، اینه قضیهش. اون همین نقطه مقابل هرسی که عرض کردم و فلان اینا. بفهمید خانم شما فرمیشی داشتید؟ شکاسه در لغت یعنی صعب، سخت. چرا؟ شکاسه وقتی در مورد خلق میاد یعنی تندخو. شکاسه معنن و وزنن به معنای شرسه. شرس فاسین یعنی تندخو،
نقطه مقابل نرم خو.
آفرین آفرین،
همین الان یه روایت بسیار مهم یادم اومد، سوالش برای بعدن. این غیر قابل نفوذ که ایشون فرمودن در باب همین حسن خلق از امیرالمومنین، که این ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنم، این روایت که از امیرالمومنین علیه السلام یادم من زید بگم اگه من یادم رفت. بله بله حتما بفرستید یادم بیاد. اللهم صل علی محمد.